قرآن نیوردم. قرآنی است خدمتتون شما.
الرحمن الرحیم. این مقطع که شروع شده است از سوره بقره، قسمت اول از دو مقصد است که مسئله دعوت است. ولذا در این مقطع مطالبی را راجع به شناخت انسان و سوابق انسان مطرح می کند. تا بعد به مقطع دوم برسیم که تشریع است. مسئله جعل خلافت و اینکه انسان خلیفه الله فی الارض است، به همین منظور اینجا مطرح شده. ما تا به این آیه برسیم، 3-4 تا آیه هست که تفسیر و ترجمه تحت لفظی اونها را بدانیم بد نیست. بعد از آیاتی که راجع به اعجاز و تحدی بود، می فرماید و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. نوعا خداوند بشارت باغهایی را می دهد که از زیر درختان اونها آب جاری باشد، که این بر زیبایی و کمال اون باغ می افزاید. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یعنی هر گونه میوه و ثمرات که تناول میکنن، اینها این عبارت را اضافه میکنن، دانستن اینا بد نیست. میفرماید هذا الذي رزقنا من قبل. این اختلاف کردن، یعنی چه؟ چگونه است؟ مثلا یک سیب را از درخت میکنن، بعد میگوین به این که هذا الذي رزقنا من قبل، این سیب را ما قبلا تناول کرده بودیم. این معناش چیه؟ به شما عرض شود که در مجمع البحر بیان 3 معنا برش میکنه. یکی از معانیش خیلی لطیف است، میگوید این گونه است که میوه ای را که از این درخت امروز کند و تناول کرد، بعد که برمیگرده از اون درخت بکنه مینه سر جاشه. میگه عجب، این همونی نبود که من دیروز یا صبح یا یک ساعت پیش اون را به حساب چیدم و تناول کردم. این یک معنا. معنای دوم این است که هذا الذي رزقنا من قبل، یعنی در دار دنیا هم از این گونه میوه ها ما تناول می کردیم، ولی چنین طعم و به شما عرض که تراوت و لذتی را نداشت. به شما عرض به این که این یک معنا، معنای یکی نه، صرفا این است که ما شبیه این در دنیا می دیدیم. عرض کردم که این معنای اول لطیفتر به نظر می رسد. بعد می فرماید به این که و اتو بهی متشابهن، و این اتو بهی متشابهن اینجا هم 4-5 معنا براش گفته است. یکی این که اینها این که میگن به این که این مثلا ما رزقنا من قبل که معنی همون دنیا باشد، نه، خداوند میفرماید چیزی شبیه اون را دیده اند، هرگز این میوهی که الان تناول میکنن این مانند اون میوه های قبل که در دنیا تناول میکردن نیست، این فقط شباهت در رنگ و در حجم دارد اما در طعم و در بو ندارد. این یک معنا برش کردن. به شما ارشاد به این که یک معنای دیگری که برای و اتوبهی متشابهن شده است اینه که میوه های بهشت همگی یکسانن، همگی همانند هم هستن. یعنی چه؟ یعنی همه لذت بخشن، همه خوشبو، همه خوشطعم، مثل میوه های دنیا نیست که بعضی ها طعم خوب، بعضی ها طعم بد، یا مثلا بعضی ها بوی خوش، بعضی ها بوی ناخوش بده. نه، اینجا تمام میوه های بهشت همانند یک دیگر خوشطعم و خوشبو هستن. ولی یک معنای لطیفی یکی از مفسرین کرده و اون این است و اتوبهی متشابهن، معناش این است میوه های بهشت هماهنگ زندگیشونه. این خیلی معنای لطیفیه. ببینید این افراد مترفین، ثروتمندهایی که نمیدونن پولاشون رو چجوری مصرف کنن، اینا وقتی که خانه رو عوض میکنه رنگ مبلها، رنگ سرویس ظروفش، پرده ها، چوب در، اینا را همه را هماهنگ میکنه، همه هم رنگ باشه. این را به عنوان یک نوع از به شما شاید به این که مباهج زندگی و خوشی های زندگی فرض میکنن افراد مترف. حالا این مفسر میگوید که این نحو زندگی که انسان به شما ارشاد به این که تمام شؤون زندگیش هماهنگ باشد، یعنی اگر چنانچه لباس می پوشد درجه یک، اگر چنانچه منزل دارد درجه یک، اگر چنانچه مثلا زوجه دارد درجه یک، اگر چه خوراک هم دارد درجه یک، این و اتوبهی متشابهن، یعنی میوه های هم که در بهشت تناول می کنن همانند سایر شؤون زندگی اونها لذت بخش و حیات بخش و از درجه بالایی برخوردار است. این هم یک معنا برای اتوبهی متشابهن. خب ولهم فیها ازواج مطهره و هم فیها خالدون. بعد میفرماید ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، یعنی شما آگاه باشید خداوند موقعی که مثال میزند، یعنی قصه ای را، حکایتی را، چیزی را به عنوان شاهد مثال و شاهد صدق مدعا بیان می کند، این تفاوت نمی کند. اون مثال، اون به حساب محور مثال، یک امر کوچکی باشد یا یک امر بزرگی باشد، بزرگی به این نیست که انسان الفاظ بزرگ بگوید، محتوا باید بزرگ باشد. خداوند اگر مثال می زند ممکن است گاهی به یک پشه مثال بزند. این اشاره است به اعتراضی که یهود کردن، چون در این آیه من میخوانم در سوره حج آیه 73-74 خداوند میفرماید یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ای مردم مثالی اینجا زده میشود گوش فرادهید، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب مگس است. کسانی را که شما به عنوان خدا عبادت می کنید و ستایش می کنید، اینها حتی یک پشه هم خلق نکرده اند. ولو اجتمعوا له، گرچه تمام این خدایان شما جمع بشوند و بخواهند یک پشه خلق کنند، نمی توانند. و این یسلبهم الذباب شیئا، و اگر مگس چیزی را از آنها برو باید، امکان ندارد برای آنها که از دست مگس اون چیز را که رو بوده است پس بگیرن. و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، هرگز قدرت این که از چنگال مگس چیزی را که از اونها رو بوده در بیارن و پس بگیرن، این قدرت را ندارن. ضعف الطالب والمطلوب، یعنی چقدر اینها ضعیفن و چقدر مطلوب اونها ضعیف است. یعنی مگس با اون ضعفش شما که دنبال او می افتی ضعیفتر از او. ضعف الطالب والمطلوب. چنون با این مثال قدر و قیمت خدایان اینها و کسانی را که اطاعت می کنند تواقیت زمان به اینها قدرشون را پایین آورد، ولذا پشت سرش می فرماید و ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز. ولی اینها خدا را در اون جایگاهی که هست نشناختند. خداوند هم قوی است و هم عزیز. کلمه عزیز در لغت به معنای این است که لا یغالب علی امره، یعنی هر کار بخواهد می کند، هیچ کس نمی تواند جلو او را بگیرد. معنی عزیز اینه، خداوند هم قدرتمند است و هم کسی جلو او را نمی تواند بگیرد. این جور مثال ها در قرآن که زیاده است، ولذا یهود که نقنق کنهای اون دوره بودن این اشکار را کردند که خدا که مقام شامخ و عظمتی دارد نباید به این مثال های کوچک به مگس و پشه مثال بزند. خداوند می فرماید نه، مثال را باید گفت اون گونه‌ای که مطلب را، المثال یوضح المقال، مثال برای روشن شدن مطلب است. حالا دیگه به هر چه باشد. لذا اینجا می‌فرماید ان الله لا یستحی، یعنی هیچ گونه اشکالی ندارد، چرا خداوند شرم کند، وجهی ندارد. ان یضرب مثلا ما، یعنی هر گونه مثال که خورند مطلب باشد. مثلا ما معنی اینه، هر گونه مثالی که خورند مطلب باشد میزند، بعوضتن فما فوقها، پشه باشد یا بالاتر. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، کسانی که ایمان صادق دارند میدانند این یک حقیقتی است، خداوند این مثال را برای روشن شدن واقع گفته است. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، خداوند چرا چنین مثال زده است، چرا خدایان ما را اهانت کرده است. مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، که برخی را مضل و بعضی را هادی. خدا می فرماید نه، ما مثال های ما، گفتار ما هیچ کس را اضلال نمی کند، آری فقط فاسقین هستند که به این وسیله گمراه می شوند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، خب این فاسقین که گمراه می شوند، چون معلم فاسق یعنی الذي خرج عن حده، فسقه جوجه که در تخم مرغ نک میزنه پوست رو میشکونه میاد بیرون، لغتا فسقه اینه، فسق الفرخ عن البیض، یعنی تخم را شکند این پوسته را و بیرون اومد. این معنای فسق است لغتاً، و به فاسق از این جهت فاسق میگوین که اون حدودی را که خداوند برای تصرفات انسان مقرر داشته حریم را میشکنن، از این حریم خارج میشوند و لذا فاسق میشوند. میفرماید فاسقین کیا هستن؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، کسانی که پیمان الهی را نقض کردند بعد از آنی که خداوند این عهد و این پیمان خود را مؤکد و مغلظ هم کرده بود. کجا؟ چه وقت؟ در بحث هدایت گفتیم فطرت اولا، عقل ثانیا. اینها معنای میثاق و عهد است که این قرآن درش اشاره می کند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. يقطعون ما امر الله به ان يوصل یعنی چه؟ یعنی قطع می کنند اون چیزی را که خداوند دستور وصل اون را داده. مقصود شریعت است. ما برای وصل کردن آمدیم. به شما عرض شد که تمام احکام شریعت برای این است که انسان پابند باشد. این پابند بودن را قطع می کنند. خداوند می فرماید که شما باید پابند این احکام و این مقررات و این وظائف باشید، ولی اینها این پیوند را از هم میکسلن، از هم جدا میسازن. اینها فاسقین هستند که این قسم سومه که شریعت باشد. توجه فرمودین، فطرت، عقل، شریعت، این هر سه را زیر پا میذارن. اینها میشن فاسق. و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. یعنی آیا خجالت نمی کشین؟ کافر می شوید و عبادت ما را نمی کنید و اعتقاد به ما پیدا نمی کنید، یعنی اسلام نمی آورید. چرا نمی کنید؟ با اینکه برای شما روشن است. چطور روشن است؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این واو حالیه است، در حالی که شما مرده بودید سپس شما را زنده کرد، سپس شما را میمیراند، سپس شما را زنده میسازد تا اون که به سوی او ره سپار شوید. خوب دقت کنید، و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. مرده بودید شما را زنده کرد، باز میمیراند، باز زنده میکند تا ره سپار به سوی او شوید. ببینید اینها را دلیل بر این میگیرد که جای این نیست. شما یعنی این را میدانید، این مطالب روشن است، انسان بالفطره ای را می داند. ببینید در یه آیه دیگر خدا به عنوان برهان نقل می کند ای را. در سوره طور آیه 35 می فرماید ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. این برهانه، در قرآن برهان زیاد واقع شده است. این برهانه، استدلال عقلانیه، و اگر منطق خونده باشید به این گونه استدلال میگن صبر و تقسیم. صبر و تقسیم یه نوع استدلال است، یعنی اطراف قضیه را مطرح میکنه، محتملات را. توجه می فرمایید، مثلا برای اثبات یه موضوعی که مثلا حالا این مثلا خمر، مثلا تو منطقه مثال می زنن، در خمر می گوین به این که صفات مختلفی دارد و شارع مقدس خمر را حرام کرده، آیا برای چه حرام کرده؟ مثلا ببینید، وقت اوصاف خمر را دونه دونه بررسی میکنن، میگن به این که خمر یعنی شراب و مسکرات این سیلان دارد، مایع دیگه، خیلی خوب، رنگ ارغوانی دارد، این دو، از انگور گرفته شده است، این سه، مسکرم هست، این چهار، خمر حرام شده است در شرع. بعد که ما صفات خمر را بررسی می کنیم، چهار صفت در خمر وجود دارد، آیا شارع مقدس خمر را که حرام کرده برای کدام یک از این جهات حرام کرده؟ آیا برای این است که چون مایع و سیلان دارد؟ نه، چون آب هم و سایر شربت‌ها هم سریان دارند. آیا به جهت اینکه رنگ ارغوانی دارد؟ نه، شربت بهلیمو هم چنین است. آیا به جهت این است که از انگور گرفته شده است؟ نه، به جهتی که شما اگر سرکه را هم از انگور بگیری، اون که حرام نشده است. پس میماند صفت چهارم که مسکر باشد. حالا که اینطور شد، فکل مسکرن حرام، ولذا حکم را از روی خمر تعدی میدی، از روی شرابی که مخصوص انگور است تعدی میدی به مطلق مسکرات. ببینید شما، این یه نوع استدلال صبر و تقسیم. حالا اینجا خداوند در این آیه میفرماید ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، یعنی محتملات قضیه ستاست، انسان یا اینکه از هیچی خلق شده، یعنی بدون علت همینطوری به وجود اومده، ام خلقو من غیر شیء، این احتمال که انسان همینجوری به وجود اومده، یه علف خودرو بدون سابقه، بدون هیچ علت، بدون هیچ فاعل مختاری یا غیر مختاری، همینجوری به وجود اومده، این احتمال. احتمال دوم این است که نه، انسان علت دارد، به وجود آمدنش سبب دارد و اون سبب خودشه، یعنی خودش را به وجود آورده، اینم احتمال دوم. یه احتمال سوم هست و این است که دیگری، چیز دیگری، علت ثالثی او را به وجود آورده، اینم سه احتمال. حالا خداوند دو تا احتمال مطرح میکنه، میگه آیا شما میتوانی تصور بکنی که بدون علت به وجود آمده ای؟ این که امکان نداره، آدم همینجوری خودش به وجود نیامده، هیچ موجودی نمیشه خود آ باشه، خودش به وجود آمده باشه، این نمیشه، هیچ معلولی بی علت نمیشه، پس این که نیست. احتمال دوم این است که انسان خودش را به وجود آورده باشد، اینم که محاله. چرا؟ چون توقف الشیء علی نفسه، مگر می شود یک شیء هم علت باشد هم معلول باشد؟ این نمیشه. چرا؟ چون علت سابق و تقدم می خواهد، معلول تأخر. خب اگر یک شیء هم علت هم معلوله، یعنی هم سابق هم مسبوق، هم متقدم هم متأخر، این اجتماع ضد نقیزینه، امکان نداره، اینم که امکان نداره، میمونه شق سوم. شق سوم این است که خیر، شماها را چیز دیگری، علت دیگری به وجود آورده. حالا اون علت چیه؟ فقط منحصر به خدا میشه. چرا؟ به جهت اینکه هر چیزی غیر از خدا مثل خودته. مثلا تخم از مرغ است، مرغم از تخم، هر دو مثل همه. تمام موجودات همه مثل هم میمونن. پس باید کل ما بالغیر، هر چیزی که به وسیله دیگری به وجود آمده باید منتهی شود الی ما به ذات، باید منتهی شود به چیزی که وجودش ذاتیه، که اون ذات پروردگار است و واجب الوجود. این آیه شریفه ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، اون دو معجز را مطرح کرده و بطلانش را روشن کرده تا شق سوم که خالق واجب الوجود باید باشد اثبات کرده. میخوام اینو عرض بکنم، مسئله این که انسان خود به وجود نیامده است بلکه واجب الوجود او را به وجود آورده است، این یک مطلب فطریه، یعنی از قضایایی است که برای تصدیق به اون تصورش کافی است. ولذا و می فرماید ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، اینا فورا و سخر الشمس والقمر ليقولن الله، سوره عنکبوت آیه 61. این قابل انکار نبوده است، ولذا پشت سرش می فرماید فانا تؤفکون. تؤفکون یعنی کجا میرید؟ کجا میرید؟ پس وقتی که شما قائلید که خالق شما فقط خداست، نه خالق شما خالق زمین و آسمان، خالق ماه و آفتاب، خالق همه موجودات را خدا میدونید، پس کجا میرید؟ پس این آیه شریفه اشاره به این امر فطری است که در جاهای دیگر هم قرآن هم مطرح شده است. می فرماید و این کلمه میت من معنای مردن است، ولذا ارض میتم که اطلاق میشه هر چیزی که دارای جنبش و حرکت نباشد، هر چیزی که دارای حیات نباشد، این مرده است اطلاق می شود در لغت. کلمه میت معنیش این نیست که زنده بوده و مرده شده باشد، این نیست معنیش، نه. پس این که می فرماید و کنتم امواتا، یعنی بی حس بی حرکت، یا این که هیچ، توجه فرمایید، به شما یعنی یک شیء موجودی نبودید قابل لمس و درک. می فرماید و کنتم امواتا فاحیاکم، این تا اینجا تمام میشه. بعد میفرماید هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. میفرماید به اینکه خدا همه چیز را برای شما خلق کرده، که ما اینا در آیه بعد توضیح میدیم. ثم استوى الى السماء، این در آیات دیگرم این را مطرح کرده که خداوند زمین را خلق فرمود و قدر اقواتها، و تمام اونچرا که برای زندگی درش باید باشد فراهم نمود. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اشاره به این جهت است. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، یعنی این کلمه سما در لغت و در قرآن به دو معنا اطلاق شده است، یکی به معنای جهت علو یعنی بالا چون از سمو، و یکی هم به معنای این کرات یا این موجودات آسمانی اجرام سماویه، که خلاصه سما یکی به معنای جهت علو است، یکی به معنای اجرام جرمهای آسمانی. به شما ارشاد به این که لذا می فرماید ثم استوى الى السماء، استوى یعنی توجه، عمد قصد، خداوند بعد به عنایت خودش را متوجه آسمان ها کرد تا به این نظم که موجود است در آورد. این معنیش این است که مادهش بوده است در اون جهت و بعد به این صورت در آورده است. مورد بحثمون و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اگه وقتمون تمام شده میذاریم بحث برای فردا، این اختیار شماست. ساعت چنده؟ خب ما به حساب سربند مسئله را عرض میکنیم، بعد وارد مطلب میشیم انشالله مفصلش برای فردا. ببینید در این آیه شریفه خداوند به ملائکه این مطلب را تذکر میده. حالا یه بحثی است که خب چه گفتن داشت این مطلب به ملائکه؟ و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتن. خداوند به ملائکه گفت که من میخواهم در برای زمین یک خلیفه‌ای قرار بدهم، یعنی انسان میخوام خلق کنم. خب حالا ملائکه اینجا سرسترشون برآمد که چرا، برای چی، ما همچین، او همچین، او بده، ما خوبیم، ما چیکار میکنیم، او چیکار میکنه، و قالقی را انداختن. خب اصلا داعی چی بود که خداوند این اطلاع را به ملائکه بگه تا این قال و قیل را بیفته؟ این میگن ادب معاشرته. ادب معاشرت این است که شما اگر با یک گروهی کار میکنی و شما رئیسی، اونا مرؤوسن، شما مطاعی، اونا مطیعن، شما فرمون روا هستی، اونا فرمون دارن، فرمون بردارن، اما مقتضای ادب مباشرت و ادب معاشرت این است که رئیس هر تصمیمی هم بخواد بگیره با مرؤوسین در میون بذاره، ولو به عنوان مشورت هم نباشه. این خودش یه نوع ادبه، یک نوع کماله، یک نوع ملاتفت است، یک نوع عنایت به زیر دستان است که تو اینا را آدمشون میدونی، برای اینا ارزش قائلی. اینجور نیست که اینها را به عنوان ابزار، آخه خیلی ها بازی دستا مثل یه ابزار کار میکنن رفتارشونه. صرف این که این آقا کارگر در این مؤسسه یا در این اداره، یا این چایریز در این اداره، چایریز باشه، بالاخره انسانه، برای تو کار میکنه. یعنی این مشکله را، این جامعه کوچک را هر کدام به دوش گرفتن، اونم مقدارش به دوش گرفته، تو فقط جنبه فکری و اداریش بر دوش توست، ولی جنبه عملیش که به دوش ایناست، سنگینی بار به دوش ایناست. سهم تو درست، تو سهم اوفر داری به جهتی که رئیسی و جنبه اداری و فکری بر دوش توست، اما جنبه های دیگر هم باز به عهده اوناست، اونام دارن زحمت میکشن برای همین هدفی که تو دنبالشی. پس اقتضا دارد ادب معاشرت این که به اینها عنایت باشد، اینها را تحت ملاطفت قرار بدهی و اینها را طرف مشورت خودت قرار بدی. هر تصمیمی که میخوای بگیری اینها را مطلع بسازی، نه اینکه اینها را در مقابل موقع قرار بدی، کاری را بکنی یا اینا بیان یه همچی کاری شده، آقا چرا با نگفتی خوب شما چه؟ نه، این رسم تواقیته. پس ادب معاشرت و کمال انسانیت و اینها اقتضا میکنه که به اینها بگه روی این حساب خداوند به ملائکه این اطلاع قبلی را داد که من میخواهم انسان خلق بکنم که این انسان به عنوان خلافت الله. چون بعضی از مفسرین، بسیار بسیار بعضی از مفسرین کوته نظرن، تعجب میکنن خداوند این مسئله را با این تمطراق مطرح کرده، میگن این کلمه خلیفه یعنی جانشین نسناس، یعنی قبل از انسانها در روی زمین موجوداتی بودن به نام نسناس، وقت انسانها خلیفه نسناسان. واقعا حرفهای عجیب و غریب در بعض از این کتب تفاسیر پیدا میشه. این مسئله رو با این تمطراقی برای اینکه انسان را جانشین نسناس معرفی میخواد بکنه، این نیست آقا، این مقصود خلافت اللهیه، یعنی خداوند میخواهد با به وجود آوردن یک همچین موجودی خود تجلی کند. تجلیگاه پروردگار است. خداوند با خلقت هر موجودی اون گونه که خواست تجلی بکنه نبود، ولذا خواست خداوند موجودی را بیافریند که تجلیگاه کامل پروردگار بوده باشد، آینه تمام نمای پروردگار بوده باشد. ما اگر چنانچه از هر مصنوعی پی میبریم به قدرت صانع و به علم صانع، انسان از اون مصنوعاتی است که تمام صفات باری تعالی در او تجلی و جلوه‌گر است، ولذا خداوند یک موجودی را خواست خلق کند که تمام مظهر او باشد، ولذا این مطلب را با ملائکه در میون گذاشت، چون ملائکه هم عباد مکرمین او هستند. و السلام علیکم و رحمت الله.